سختی با ایکار کاسیاس پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و همچنان با رویا کریمی مجد برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند و 23 سرباز نیز ناپدید هستند. مقامات اسرائیل و فلسطین بر سر پذیرش آتش‌بسی 3 روزه توافق کردند. این آتش‌بس از 8 بامداد امروز به وقت محلی آغاز خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید تورم نقطه به نقطه در 1 سال اخیر از 43% به 15% کاهش پیدا کرده است. سازمان بسیج حقوقدانان از رئیس قوه قضاییه خواست تا برای خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران بازداشت شده اشد مجازات را صادر کند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در زندان شهر کرد چند زندانی کشته و زخمی شدند. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میگوید که ایران از لحاظ ظرفیت جذب توریست در میان 15 کشور اول جهان قرار دارد. در حالی که مقامات بهداشتی نیجریه از مرگ دومین فرد مبتلا به بیماری ایبولا در پرجمعیت ترین شهر این کشور خبر می‌دهند، مقامات بهداشتی در آمریکا نیز در حال بررسی اولین مورد مشکوک به این بیماری هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد و علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی میگوید مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته قوی شدند و در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. آقای حسینی،
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه گزارشی داریم درباره آنچه در نشست نمایندگان کشورهای غیر متعهد در تهران در پیوند با آنچه در غزه میگذره گفته شد. پس از آن صفحات روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. حمله چند هفته گذشته اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن صدها غیر نظامی به ویژه کودکان در بمباران‌های اسرائیل بسیاری از دشمنان دیرین را به یکدیگر نزدیک کرده. روز دوشنبه در تهران کمیته فلسطین کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در نشستی به بررسی وضعیت بحرانی در غزه پرداخت. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی در آغاز این نشست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بحران جاری در غزه را جزی از سیاست ثابت و مستمر اسرائیل خواند و به گفته او بی‌عملی و بی‌اعتنایی بارز شورای امنیت در برابر رویدادهای غزه را نماد آشکار بی‌عدالتی در شورای امنیت دانست. آقای روحانی تنها راه حل پایان دادن به این بحران و برقراری صلحی عادلانه و پایدار در منطقه را حل و فصل مشکل فلسطین و پایان دادن به اشغال کلیه سرزمین‌های اشغالی و اعطای حق تعیین سرنوشت به فلسطینی‌ها خواند و گفت
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری صلحی عادلانه و پایدار در منطقه جز از طریق حل و فصل مشکل فلسطین و پایان دادن به اشغال کلیه سرزمین‌های اشغالی، اعطای حق تعیین سرنوشت به ملت فلسطین، بازگشت کلیه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی خیش و تشکیل دولت یک پارچه فلسطینی در بستر برگزاری یک همه پرسی با شرکت تمام اقوام و ساکنین تاریخی این سرزمین به سرانجام نخواهد رسید.
به نوشته خبرگزاری فارس در نشست تهران مجموعاً 50 کشور حضور داشتند که 7 کشور فلسطین، قطر، لبنان، ونزوئلا، بنگلادش، سودان و اوگاندا در سطح وزیر و وزیر مشاور شرکت داشتند. کمیته فلسطین که در سال 1983 در جنبش عدم تعهد تشکیل شد 13 عضو دارد که شامل الجزایر، بنگلادش، مصر، کوبا، هند، مالزی، فلسطین، اندونزی، کولومبیا، آفریقای جنوبی، سنگال، زیمبابوه و زامبیا است و ایران به عنوان رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد ریاست این کمیته را بر عهده دارد. در این نشست مصر به عنوان کشور عضو جنبش عدم تعهد و عضو کمیته فلسطین این جنبش زیر فشار قرار گرفت تا گذرگاه رفح را بر روی ساکنین غزه بگشاید. همزمان روز دوشنبه نشست یک روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد هم به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. در پایان این نشست که به ابتکار ایران به عنوان رئیس دوره‌ای جنبش عدم تعهد برگزار شده بود، پیشنویس بیانیه‌ای بررسی و تصویب شد. در این میان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت همانطور که لایحه کمک به اسرائیل در مجلس سنای آمریکا تصویب شده است، دولت حسن روحانی باید هر چه زودتر لایحه دوفوریتی کمک به غزه را به مجلس بیاورد و دادگاهی علیه اسرائیل در ایران تشکیل دهد. تلاش‌ها در ایران برای کمک به غزه در حالی شکل می‌گیرد که روابط جمهوری اسلامی و جنبش حماس در دو سه سال گذشته به دلیل اختلاف بر سر سیاست متضاد دو طرف در برابر حکومت بشار اسد به شدت به تیرگی گراییده و ایران کمک‌های مالی خود را به حماس قطع کرده بود.
برای ورق زدن روزنامه‌های امروز بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، نشست رسانه‌ای روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه در برخی روزنامه‌ها بازتاب داشته امروز.
بله، همینطور از اغلب روزنامه ها امروز گزارش های منتشر کردن درباره سخنان روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه. از جمله روزنامه های اعتماد و حمایت در این باره گزارش دادن که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره چند پرونده مهم قضایی از جمله پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی، پرونده خبرنگاران بازداشتی و پرونده های فساد اقتصادی سخن گفته. به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته که مهدی هاشمی هم پرونده سیاسی است و هم امنیتی. در باره بازداشت شماری از خبرنگاران آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه اعتماد گفته که برخی از اونها مثل سبا آذرپیک در زندان اوین، در بازداشتگاه‌های زندان اوین نگهداری میشن و لزومی نداره که خانواده یا وکیل اونها از اتهامات این خبرنگاران اطلاع داشته باشن. ما به عنوان قوه قضاییه ایشون گفته که اتهامات رو به خود این افراد تفهیم کردیم. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه و ارگان سازمان زندان ها هست، از قول آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده که اتهامات اقتصادی و امنیتی در پرونده مهدی هاشمی وجود داره و قوه قضاییه به نوشته این روزنامه بی‌طرفانه قرار است به این پرونده رسیدگی بکنه. در این حال ایشون گفته که برخورد با برهم زنندگان امنیت جامعه از وظایف قوه قضاییه است. علاوه بر این روزنامه حمایت نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته 38 نفر از کسانی که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن به تازگی از سوی قوه قضاییه محاکمه و محکوم شدن.
روزنامه شرق امروز اظهارات تازه علی مطهری درباره لزوم رفع حصر از چند شخصیتی که چند مدتی است در حصر هستند منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته بار دیگر خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده و گفته که رفع حصر به نفع کشور هست. ایشون گفته کسانی که این سه نفر یعنی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو در حصر کردن از رهبر جمهوری اسلامی مایه میگذارن و موقع شده که اگر قرار است اونها محاکمه بشن، در دادگاهی علنی محاکمه بشن تا بتونن از خودشون دفاع کنن و قوه قضاییه هم اتهامات اونها رو به اطلاع افکار عمومی برسونه. علاوه بر این ایشون گفته که وظیفه قوه قضاییه و حکومت جمهوری اسلامی این هست که با کسانی برخورد بکنه که اقدام مسلحانه میکنن، در حالی که نه هیچ کدوم از این سه نفر و نه دیگر بازداشت شدگان بعد از انتخابات 88 چنین کاری انجام ندادن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان امروز در یادداشتی خواهان محدودیت بیشتر از سوی دولت برای آنچه که این روزنامه به اونها جریان غرب‌گرا میگه شده.
بله همینطور هست. نویسنده این یادداشت آقای یدالله جوانی هست، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، پیشترشون رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود و در این یادداشت ایشون تاکید کرده که راه گریزی نیست از اینکه در ایران جریان‌های غربگرا وجود دارن، اما ایشون در یادداشت خودش تاکید کرده که دولت جمهوری اسلامی و به ویژه دولت آقای روحانی حق نداره که امکاناتی رو در اختیار این جریان‌ها قرار بده. ایشون در این حال نکته تازه‌ای رو در یادداشت خودش بیان کرده، از کسانی است که بیشتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به کودتای مخملی متهم کرده بود، اما در این یادداشت نوشته که حتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم جزء سازمان‌هایی است که جمهوری اسلامی رو قبول داره، اما جریان‌های غربگرا رو ما باید بیشتر درباره اونها محدودیت ایجاد کنیم، هم در حوزه هنر و فرهنگ و همچنین در وزارت علوم و دانشگاه‌ها.
خب آقای رفیع‌زاده، بریم سراغ روزنامه شهروند و مطلبی که قولشو داده بودیم.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از زهرا جعفرزاده درباره آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در اطراف تهران با فاضلاب که بنوشته این روزنامه مقام‌های سازمان محیط زیست و همچنین سازمان بهداشت این موضوع رو تایید کردن و گفتن که از پیامدهای این آب‌های آلاینده این هست که سرطان، بیماری‌های کلیوی و مسمومیت در میان شهروندان بسیار زیاد شده و سازمان محیط زیست و مقام‌های اون در گفتگو با روزنامه شهروند خواهان برخورد وزارت بهداشت و همچنین وزارت جهاد و کشاورزی با چنین مزارعی شدند.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام بر شما.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو کنم.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش بالیستیک زخم از دیروز آغاز شده. این نمایش بر اساس نظریه لویولانس سمبولیک یا خشونت نمادین اثر پیر بوردیو فیلسوف فرانسوی نوشته شده. میخواستم از شما بپرسم نمایش بالیستیک زخم چه داستان و چه مفاهیمی رو به روی صحنه زنده میکنه؟
نخست توضیح بدم که بالیستیک زخم رو پیام لاریان نوشته و خودش هم کارگردانی کرده. در کارگاه نمایش تئاتر شهر از دیروز به صحنه رفته این نمایش و همونطور که شما گفتید بر اساس نظریه خشونت نمادین پی بوردیو فیلسوف فرانسوی این نمایش رو نوشته، خود او هم همین رو گفته. داستانش البته داستان ساده ای است، در این حال پیچیده است. دو تا جوان هستند به نام مرتضی و بیژن که میخوان با یک اسلحه به دوستشون کمک بکنن. نمایش در یک فضای رئالیستی اجرا میشه. این توضیح رو بدم که علم بالیستیک یا دانش بالستیک مربوط میشه به اسلحه شناسی و سه تا قانون داره که در این نمایشنامه در اجرا این قوانین در واقع دراماتیزه شده. قانون اول وقتی که از گلوله در لوله تفنگ یا در لوله کلت حرکت میکنه که میچرخه. قانون دوم به اصطلاح بررسی میکنه حرکت گلوله رو بعد از لوله تفنگ تا اون جسمی که بهش اصابت میکنه و قانون سوم حرکت گلوله رو در جسم یا در بدن انسان ها بررسی میکنه. حالا این سه مرحله در اجرای تئاتر به اصطلاح دراماتیزه شده و زنده شده. از طرف دیگه اون نظریه خشونت نمادین یک نظریه است که در سال 1992 پیر بورد یا اظهار کرد. نظریه بسیار پیچیده است و طبیعتاً دشوار هست بیانش، اما تا اینجا من میتونم بگم که او معتقد هستش که خشونت نمادین خشونتی است که در او هم کسانی که خشونت رو اعمال میکنن هم کسانی که بر اونها خشونت اعمال میشه هم دستی میکنن. دولت سمبل اصلی یا در واقع اون نهاد اصلی این خشونت نمادین هست. خشونت نمادین اطاعت رو به وجود میاره در بین مردم، اما اطاعتی رو که اونها فکر نمیکنن اطاعت، فکر میکنن که اطاعت نیست. در واقع دولت مثلا او توضیح میده دولت با به وجود آوردن مراسم، با مقدس کردن بعضی چیزها یا با در یک فرآیند همگانی یک هنجارهایی رو تحمیل میکنه به مردم، مردم اون هنجارها رو میپذیرند، اما گمان میکنن که اینا از دل خودشون بر اومده در حالی که اونا رو دولت یا حکومت به اونا تبدیل کرده و در واقع یک حاکمیت یا یک تسلط غیر مستقیم هست از طریق مکانیزم‌های فرهنگی. و حالا این مفهوم که بسیار مفهوم پیچیده فلسفی است قرار است در این نمایش بر صحنه زنده بشه و از طریق تئاتر منتقل بشه. یکی از موارد نادری است که یک مفهوم پیچیده رو یک نمایش میخواد منتقل بکنه.
بله بسیار خوب. آقای سرکوهی، یک کنسرت موسیقی پاپ در ارومیه به رغم مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی لغو شد. شما میدونین چرا؟
بله کنسرت آقای محسن یگانه که قرار بود 18 و 19 مرداد در شهر ارومیه برگزار بشه به دستور شورای سیاستگذاری استان لغو شد به دلیل مختلف فروشی. منظورشون این هستش که شورای سیاستگذاری گفته که کنسرت های پاپ باید یک شب زنها بیان یک شب مردها و جدا بشن زنها از مردها، تماشاچیان زن و مرد، ولی چون بلیط رو مختلف فروختند این کنسرت رو لغو کردن.
یک خبر هم درباره یک نمایشگاه دارید برای ما و با عنوان پروژه سیاه‌چاله که با عنوان انگلیسیش بلک هول پروژکت عرضه میشه.
بله، این نمایشگاهی از آثار سه هنرمند در گالری مهرآبا، مریم امیر واقفی، امیر خجسته و زیبا رجوی نقاشی های خودشون ارائه کردند و توضیح هم دادن که در این نقاشی ها ما خواستیم شادی رو بگیم، اما در جامعه ما شادی های ما هم به تلخی می انجامه، انگار که یک سیاه چاله ای وجود داره که همه ما رو میبلعه در تاریکی خودش، و در واقع از اون سمبل سیاه چاله های علمی نجوم استفاده کردن برای بیان وضعیت اجتماعی ما.
بله، چاله‌هایی که در کهکشان وجود داره، تعدادش هم بی‌شماره. بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی.
خب چند تا پیامک که به دست ما رسیده. شنونده‌ای نوشته به نظر من حسن روحانی فقط و فقط مشکلات مملکت رو به صورت روانی حل کرده و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که به نفع مملکت باشه و وضع و اوضاع مردم بدتر شده. ایشون اضافه کرده به نظر من شخص خود حسن روحانی هم اختیاری به اون صورت از خودش نداره و همه ثروت‌ها و همه احزاب سیاسی در مملکت، بقیه اسمس ایشون به دستمون نرسیده، ولی مرتضی از تهران هست. چند تا نقطه آخر اسمس ایشون یا پیامک ایشون هست که متاسفانه قابل خوندن نیست. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه ای حکومت با زور و دیکتاتوری شما این روزها ورد زبان هاست که البته پایدار نمی ماند. امضا یک ایرانی. شنونده ای هم نوشته سلام صبح بخیر. ایشون اضافه کرده به نظر من اون کسی که زنگ زده به اسرائیل میگه هولوکاستی ها اصلا نمیدونه هولوکاست چی هست، براش توضیح بدین که چه سوتی داده. شنونده ای از مرودشت این پیامک رو برای ما فرستاده. به اطلاعتون برسونیم که پیام ها و پیامک هایی که از طریق رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف همراهان و مخاطبان رادیو فرداست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد و بی‌طرف رسالت خودش میدونه که کوشش کنه نظرات مختلف رو پخش بکنه. بردیو افشین منتظر ماست با گفته هایی از جهان موسیقی.
سلام، سه شنبه است طبق معمول هر هفته به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشور و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. این آهنگیه به اسم آیا تو از گروه سپون و از آلبومی به اسم اونها روح هم رو میخواند که هشتمین آلبوم گروه سپونه و این آلبوم دیروز به بازار اومده و از نظر خیلی ها از جمله مجله معتبر NME، مجله تخصصی موسیقی چاپ بریتانیا، این آلبوم مهمترین چیزی بوده که دیروز منتشر شده. Getting good. گروسپون یک گروه راک آمریکایی و از شهر اوستین در ایالت تگزاس میاد و از میانه های دهه 90 فعال بوده، با این حال ترکیبش بارها و بارها تغییر کرده. آخرین آلبوم گروه 4 سال پیش منتشر شده بود، آلبومی که بسیار موفق بود و زمانی هم دومین آلبوم پرفروش هفته در بین آثار موسیقی عرصه مستقل در آمریکا بود. با این حال به نظر میاد که اعضای گروه میخواستن چند مدتی رو استراحت کنن، 3-4 سالی دست از کار کشیده بودن و بالاخره کارشون رو دوباره با انتشار یک آلبوم دیگه از سر گرفتن. آهنگی به اسم هانتد یا شبح زده از چارلی سیمپسون که دیروز دومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم لانگ رود هوم یا راه طولانی به سوی خونه. چارلی سیمپسون نوازنده، آهنگساز و خواننده 29 ساله انگلیسی که با یک گروه پاپ راک با یک گروهی به اسم باستد معروف شده بود، گروهی که در سال 2000 میلادی شکل گرفته بود و 10 سال پیش در سال 2004 دو جایزه معتبر رو در مراسم بریت برده بود. اما این گروه یک سال بعد سال 2005 منحل شد، چون خود چارلی سیمپسون به یک گروه دیگه پیوست، اون زمان گروهی به اسم فایت ستار، گروهی که آثارش از فضای پاپ راک فاصله داشت و بیشتر به فضای موسیقی آلترناتیو راک نزدیک بود. گروه فایت ستار هم چند سال پیش فعالیتش معلق شد و 4 سالیه که چارلی سیمپسون به تنهایی به فعالیتش ادامه میده و این آلبوم و این آهنگ آخرین اثر منتشر شده شه. این آهنگ آهنگی به اسم Keep Moving یا به حرکت ادامه دادن از گروه هایدن بیست، از دومین آلبوم این گروه. باید بگم که جالبه گروه دو نفره هایدن بیست اینه که اعضای تشکیل دهندش دو نوازنده سازهای ضربی دو گروه دیگه‌اند. دیو هاید نوازنده سازهای ضربی گروه فیوچر هد، یک گروه مستقل پست پانک که 14 سال پیش در شمال شرق انگلیس بعد در شهر ساندرلند شکل گرفته، و دیو بازت عضو گروه The Golden Virgins، گروهی که اون هم از شهر ساندرلند میاد. با هم به ادامه آهنگ جدید گروه هایدن بیست گوش میدیم که مطمئنن دو عضو تشکیل دهندش در ترکیب این گروه فراتر از دو نوازنده صرف سازهای ضربی کار میکنن و سازهای دیگر رو هم به دست میگیرن. آهنگ ادامه دادن. در آخر باز هم از یک گروه دو نفره دیگه میشنویم، یک گروه استرالیایی که اعضای تشکیل دهندش یک خواهر و برادرند، انگس و جولیا ستون، که گروهشون رو 8 سال پیش در شهر سیدنی استرالیا شکل داده بودند. انگس و جولیا ستون حالا بعد از 4 سال اولین اثر استودیویشون رو منتشر کردند که در کل سومین آلبوم این گروه به حساب میاد. این گروه که موسیقیش تلفیقی از موسیقی بلوز و فولک، با آلبوم قبلیشون، با آلبوم دومشون، تونسته بودن در سال 2010 در مراسم جایزه ایریاز، مراسم سالانه صنعت موسیقی استرالیا، بسیار بدرخشن و در 5 بخش از 9 بخش ممکن جایزه رو به دست بیارن. ما با هم به آهنگی از جدیدترین آلبوم اگنس و جولیا ستون گوش میدیم، آهنگی به اسم قلب ضربانش کنده.
طبیعتاً میدونید در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با ما بمانید از طریق رادیو تا ساعت 8:30 مطالب دیگری براتون داریم. You can hardly see. ساعت 8 بامداد سه‌شنبه 14 مرداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ممنون از شما و خوش آمد به شما اگر همینک به ما میپیوندید. بار دیگه برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام مجدد به شما.
یک بار دیگه سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان و شنوندگان رادیو فردا. معاون رئیس جمهور میگوید تورم نقطه به نقطه در یک سال اخیر از 43% به 15% کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری مدعی شد دولت 11 در کنترل و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده و کاهش تورم نقطه به نقطه از 43% به کمتر از 15% را در تاریخ کشور بی سابقه دانست. جهانگیری همچنین تأکید کرد که دولت در برنامه کاهش تورم توانسته 8 ماه زودتر به هدف تعیین شده اش دست یابد. بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم در پایان تیر ماه به 25% کاهش یافته است. به گفته معاون رئیس جمهور، در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود دولت تا پایان سال 93 تورم را به 25% برساند. سازمان بسیج حقوقدانان از رئیس قوه قضاییه خواست تا برای خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست که در ایران بازداشت شدند اشد مجازات را صادر کند. به گزارش خبرگزاری بسیج، این سازمان مدعی شده است که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است. سازمان بسیج حقوقدانان در نامه خود بدون اشاره به هیچ مدرکی جاسوس بودن این خبرنگاران را محرز دانسته، آنها را محارب خوانده و خواستار اجرای حکم اعدام برای متهمان شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی واشنگتن پست، 31 تیر ماه به همراه سه روزنامه‌نگار آمریکایی و ایرانی بازداشت شدند. یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان نیست که با روزنامه نشنال در امارات متحده عربی همکاری می‌کند، در میان بازداشت شدگان است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیش از این خبر داده بود جیسون رضاییان و یگانه صالحی در یک خانه امن نگهداری می‌شوند و غیر از یک تماس تلفنی کوتاه یک روز پس از بازداشت با خانواده خود هیچ تماسی نداشتند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در زندان شهر کرد چند زندانی کشته و زخمی شدند. در حالی که به نوشته روزنامه اعتماد علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است، سایت خبری سهام نیوز در گزارش این خبر تعداد کشته شدگان را 12 و علت مرگ آنها را خفگی اعلام کرده است. به گزارش سهام نیوز، پس از گذشت چند روز از آغاز اعتصاب گروهی از زندانیان زندان شهر کرد، رئیس زندان اقدام تنبیه آنها کرده که سبب شده سایر زندانیان در اعتراض بخش از لباس‌ها و تشک‌های زندان را آتش بزنند. این گزارش می‌نویسد که زندانبانان درهای اصلی را قفل کرده و مانع کمک رسانی به زندانیان شدند. گزارش هاکی است که در آخرین ساعات روز دوشنبه شورای تأمین استان برای رسیدگی به این حادثه تشکیل جلسه داده است. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میگوید که ایران از لحاظ ظرفیت جذب توریست در میان 15 کشور اول دنیا قرار دارد. مسعود سلطانی فر با اشاره به درآمد 6500 میلیارد دلاری سایر کشورهای جهان از محل گردشگری در سال 2013 میلادی، سهم ایران را تنها حدود 6 میلیون دلار دانست. وی تاکید کرد محدودیت‌ها، تحریم‌ها و برخی مشکلات سبب شده تا از ایران، از به گفته او، ظرفیت‌های مختلف استفاده نشود. به گزارش ایرنا، سلطانی فر با اشاره به مجموعی از ظرفیت‌های گردشگری و پتانسیل‌ها و جاذبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران می‌گوید حداقل باید از محل توریست خارجی حدود 12 تا 13 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور شود. روز شنبه اما نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت که در طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف برای گردشگران خارجی نیز در نظر گرفته شده و اشد مجازات برای کسانی که در مقابل امر به معروف بایستند اعمال خواهد شد. آی حسین،
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره سخنان روز دوشنبه علی مطهری که در آن خواستار آزادی رهبران اعتراض‌های سال 88 که در حصر هستند شد. برخی از اهالی تهران گفتند که آب تهران این روزها روزی چند ساعت قطع میشه. گزارشی در این باره داریم. مصاحبه‌ای میشنویم همچنین با یک تحلیلگر جهان عرب درباره پیشروی نیروهای داعش در شهرهای مختلف عراق و گفتگوی دیگری هم خواهیم داشت با تحلیلگر ارشد مؤسسه علوم و سیاست در برلین درباره دامنه فعالیت‌های گروه تروریستی داعش از هنگام به وجود آمدنش. چندی پیش در بخش‌های خبری رادیو فردا درباره توقیف یک دستگاه شهر فرنگ ایرانی در کانادا گزارشی از رادیو فردا شنیدید. امروز شهرام میریان برای ما از ترخیص این شهر فرنگ گزارشی داره. چند تا پیام تلفنی دیگر هم داریم که در ساعت 8:16 خواهید شنید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 13 مرداد بار دیگه از ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرد و خواهان محاکمه علنی تمام طرفهای درگیر در آن حوادث شد. آقای مطهری همچنین برداشت سیاسی برخی از اصولگرایان را از ولایت فقیه اشتباه دانست و گفت می توان در جامعه نظری مخالف ولی فقیه داشت. رضا جمالی.
علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی بار دیگر خواستار رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری که در همایش دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور روز دوشنبه در تهران سخن می گفت، افزود اگر متهمان سال 88 در همان ماهای اولیه بعد از انتخابات به طور علنی محاکمه می شدند، تا الان این مشکل حل شده بود. او با انتقاد از کسانی که شرط آزادی رهبران جنبش سبز را منوط به توبه آنها کرده اند، گفت که چه اشکالی دارد که مخالفانی هم در نظام وجود داشته باشند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 از سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. آقای مطهری در ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 گفت اگر آنها در حین حصر از دنیا بروند، این اتفاق برای نظام قده چرکی نمی شود که در آینده مشکل ساز خواهد شد. علی مطهری در یکی دو سال گذشته در هر فرصتی از ادامه حصر رهبران جنبش سبز انتقاد کرده است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره علت اصرار علی مطهری به رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 به رادیو فردا می گوید،
در واقع الان همه در جمهوری اسلامی به نوعی اصرار دارند که رفع هر صورت بگیره، منتها هر کسی به الگوی خودش داره این موضوع رو پیگیری میکنه. بعضی از اصولگرایان حرف توبه رو پیش کشیدن. آقای خاتمی میگه دو طرف باید گذشت بکنن. آقای عسکراولادی پیش از مرگش میگفتش که ما تا زمانی که این قفل هست رو نشکنیم به یک بنبست سیاسی خواهیم داشت. همه به این واقف هستن، منتها هر کسی راه حل خودش رو داره و میخواد بر اساس منافع یا بر اساس الگوی خودش فکر میکنه جلو بره. و به همین دلیل هم تا حالا تلاش های آقای مطهری در عرصه اول به بنبست رسیده، نتیجه نداشته.
علی مطهری همچنین در سخنان خود با انتقاد از تعریف جرم سیاسی در جمهوری اسلامی گفت که نباید در کشور انتقاد و اظهار نظر را ممنوع کرد. او با انتقاد از حبس مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران گفت که آنها فقط منتقد بودند و هیچ گونه جنگ مسلحانه علیه نظام نکردند. آقای مطهری همچنین برداشت‌های برخی از اصولگرایان از ولایت فقیه را اشتباه دانست و گفت که میتوان با دیدگاه‌های ولی فقیه مخالفت کرد، اما در صورتی که ولی فقیه حکم صادر کند باید از او تبعیت کرد. گرچه انتقادهای روز دوشنبه علی مطهری پیشتر هم با الفاظی دیگر بیان شده بود، اما به نظر میرسد ایراد چنین سخنانی از سوی هر کارگزاری در جمهوری اسلامی ساده نباشد و میتواند تبعات سیاسی قضایی به همراه داشته باشد. رضا حقیقت نژاد درباره مسئولیتی که تاکنون علی مطهری برای ایراد انتقاداتش به رفتارهای نظام داشته معتقد است.
بنظر این یک وابستگی خانوادگی هم ایشون با آقای لاریجانی دارن، هم با آقای علی لاریجانی، هم با آقای جواد لاریجانی، هم با آقای صادق لاریجانی درگیری های کلامی داشته، ولی در مجموع اگر که بگیم تا الان هم مجازاتی نشده شاید درست نباشه، به خاطر که تو همین قضیه اخیر بحث هیئت نظارت بر مطبوعات دیدیم که اون تندروها در کمیسیون فرهنگی یک جوری سعی کردن ایشون رو حذف بکنن، یک شکایتی هم علیه ایشون مطرح شده. یه مجموعه تحرک‌های الان در جریان هستش که به یک نوعی فضا رو برای ایشون تنگ بکنه و محدود بکنه، ولی در هر صورت من فکر میکنم که نظام سیاسی سقف تحملش رو میخواد همین تعریف بکنه و ترجیح میده یه چهره اصولگرایی که در داخل ولایت فقیه رو قبول داره، خیلی از الگوهای فرهنگیش مثل نظام سیاسی هستش و خودش رو یه اصولگرا تقریبا میدونه، این فرد منتقدش باشه، نه کسانی که مرزبندی‌های جدی داشته باشن.
علی مطهری فرزند مرتضی مطهری از تئوریسین‌های شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی است که در اولین سال انقلاب از سوی گروه فرقان ترور شد. آقای مطهری همچنین برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است.
رضا جمالی گزارش میداد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی خبر داد که اهالی برخی از نقاط تهران میگویند آب به طور منظم روزی چند ساعت قطع میشه. از سوی دیگه این خبرگزاری از کوچ روستاییان استان خراسان جنوبی به دلیل کم آبی خبر داد. این در حالیه که به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو میزان تولید و مصرف آب در 500 شهر ایران سر به سر و نیاز به صرفه‌جویی است. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی شهروندان تهرانی در چند روز گذشته از مشکل قطع منظم آب در برخی از ساعات شبانه روز خبر دادند. اما مسئولان آب و فاضلاب استان تهران هر گونه برنامه ریزی برای قطع آب در پایتخت را رد می کنند. آنها می گویند قطع آب برخی از شهروندان به مشکل تأسیسات داخلی برمی گردد. ولی این شهروندان از قطع منظم آب در ساعات خاص خبر دادند. مسئولان دولتی در ماه‌های گذشته خبر از احتمال تنش آبی در نقاطی از ایران و از جمله تهران داده بودند. ماه گذشته 22 تیر خبرگزاری ایرنا به نقل از حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از بحران آبی در برخی شهرها خبر داده و گفته بود که پیش بینی این است که 517 شهر در آستانه تنش آبی قرار دارند. او در همان حال گفته بود که تهران، شیراز و یزد در حالت زرد قرار دارند و در صورت صرفه‌جویی 10-15% و مدیریت مصرف از سوی مشترکین می توان از تابستان سال جاری عبور کرد. همزمان خبرگزاری مهر نیز از افت 22% آب سدهای تهران در یک سال گذشته خبر داده بود. بحران آبی در برخی از نقاط ایران تا جایی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان هشدار دادند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه 13 مرداد ماه در گزارشی نوشت که جواد هروی نماینده شهرستانهای قائم و زیرکوه در خراسان جنوبی ضمن تذکر شفاهی به وزارت نیرو نمایندگان شهرهای بزرگ را به این نکته توجه داده است که اگر مهاجرت مردم مناطق محروم آغاز شود، بحرانی است که دامن همه را خواهد گرفت. در همین رابطه حسین امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی به خبرگزاری مهر گفته است که این استان در بدترین شرایط آبی به دلیل خشکسالی‌های اخیر قرار دارد و همکنون در این منطقه 180 میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی انجام می‌گیرد که به گفته او تهدیدی برای استان خراسان جنوبی است. از سوی دیگر به گزارش مهر، علی اکبر بسکابادی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفته است که روزانه برای هر روستایی 15 لیتر آب ارسال می شود در صورتی که حداقل نیاز او 75 لیتر است. بر اساس این گزارش 15 لیتر آب می تواند آب آشامیدنی هر روستایی را تامین کند ولی آب کشاورزی آنها را تامین نمی کند. موضوعی که به گفته کارشناسان موجب مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و افزایش بحران آبی در ایران می شود.
شیرین فامیلی گزارش می داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه دستور داد نیروی هوایی عراق از پیشمرگه‌های کرد در حملاتشان به داعش پشتیبانی کنه. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موصل و دو میدان نفتی عراق را پس از نبردی شدید با پیشمرگان کرد به دست آوردند. اما چه چیز سبب آغاز حملات جدید داعش و دستیابی به پیشرفت‌های این چنین شده؟ چرا که داعش پس از چند شکست مدتی متوقف شده بود؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه در گفتگو با الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میده. حسن هاشمیان:
من فکر میکنم داعش تونسته بود که سلاح‌های سنگینی رو از ارتش عراق در موصل به غنیمت بگیره و چون بعد از مدتی این سلاح‌ها رو داره به کار میگیره و بنابراین پیشمرگان کرد نتونستن در برابر این سلاح‌ها به تحرک داشتیات مقاومت کنند. مسئله دوم که حمله به سنجار از سه جبهه شکل گرفته بود، از شرق سنجار، غرب و جنوب پشت. اون میگه که از داخل کشور سوریه هم داعشی ها تحرک فوق‌العاده‌ای دارن و با این فرصان مرز سوریه و عراق را به شکل کامل در کنترل خودشون در بیارن و بنابراین چاره ای جز این که پیشمرگان کرد برن به منطقه شمالی و به کوههای شمالی پناهنده بشن وجود نداشت.
آقای هاشمیان، سد موصل هم که بزرگترین سد عراق و یکی از 400 بزرگ خاورمیانه است به دست داعش افتاده و این مسئله‌ای که نگرانی‌های زیادی آفریده. برخی معتقدند که تخریب سد موصل میتونه حتی دولت نوری المالکی رو به زانو در بیاره. تحلیل شما در این باره چه هست؟
من معتقد نیستم که داعش بیاد این سد رو تخریب کنه، چون که آب کل شهروندان موصل به این سد وابسته است. منتها به عنوان یک برگه برای تهدید از اون استفاده خواهد کرد، تهدید خواهد کرد که میخواد این سد رو منفجر کنه، با توجه به اینکه این سد در همسایگی شهرهای کردی هم قرار داره، بخصوص شهر بهوک خیلی به این سد نزدیکه. بعید میدونم که اینو منفجر کنن، چون که ضرر رو متوجه خودشون خواهند کرد و همینطور مناطقی که تحت تسلط خودشون هست.
آقای هاشمیان، پیشمرگان کرد که در محدوده سنجار و بقیه مناطقی که اکنون به تصرف داعش در اومدن با این گروه در پیکار بودن، محل رو ترک کردن. تنها از سنجار، البته به گزارش خبرگزاری فرانسه، 200,000 نفر از مردم به مناطق کوهستانی و اطراف فرار کردن. سوال این هست که چگونه پیشمرگان کرد که اغلب گفته میشه در نبردهای چریکی، کوهستانی و منطقه‌ای کارآمد هستند، اصلا صحنه رو ترک کردن و آیا بر توان نظامی و انسانی داعش این چنین افزوده شده؟
داعش از لحاظ تسلیحاتی برتری داشت نسبت به نیروهای پیشمرگه. سلاح‌های جدیدی را در اختیار داشت، با توپخانه سنگین به پیشمرگ‌ها حمله کرد و بنابراین با توجه به اوضاعی که پیشمرگ‌ها برآورد کرده بودند، توانایی دفاع و استراتژی نداشتند. ضمن اینکه داعشی‌ها هم شایر عراق را به میانجیگری بین خودشون و کردها فرستادند تا بدون خونریزی این مناطق تقریبا تصرف کنند و این اتفاق افتاد. ولی الان با توجه به اینکه گفته میشه سلاح‌های جدیدی وارد کردستان شده و قرار به پیشمرگ‌ها داده بشه، الان اینا دارن آماده میشن که به داعشی‌ها حمله کنن. بعضی از اخبار، مثلا من دیدم تلویزیون العربیه گزارش میداد که اینها یک ضد حمله ای رو بر نیروی داعش آغاز کردن.
نوری المالکی نخست وزیر عراق هم به نیروی هوایی کشور دستور داده که از پیشمرگان کرد در ضد حملهشون پشتیبانی کنن. تصور میکنید که تا چه حد این کارایی داشته باشه؟
خب آقای مالکی الان داره استفاده میکنه از این قضیه. وقتی که حمله شد به نیروهای کردها و سنجار گرفته شد، همون به سمت صد به موصل، صدای آقای مالکی بیشتر بلند شد. قبلا مالکی میگفت که داعش به کردها حمله خواهد کرد، من به کردها اینو قبول نمیکردن و یک نوع شبه آتشبسی میان داعشی ها و کردها وجود داشت. الان این موضوع کاملا اتفاق افتاده و این به نفع شعارهایی که آقای مالکی میداد. به همین خاطر آقای مالکی نیروی هوایی خودش رو به کمک کردها فرستاد. چند منطقه که تحت تصرف داعش بود اینا رو بمباران کرد. اکنون 24 هواپیمای جنگی از روسیه هم وارد عراق شده و هفته های آینده اینا به کار گرفته خواهد شد. بنابراین توانایی هوایی مالکی نسبت به روزهای گذشته و ماهای گذشته در برابر داعش افزایش پیدا خواهد کرد.
حسن هاشمیان به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته: آقای بارزانی، وقتی داعش به بغداد حمله کرد اعلام استقلال کردی، حالا شهرهای خودت را گرفته. جعفر از تهران نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته: آقای اژه‌ای، اینقدر بی‌عدالتی پیشه نکنید، ممکنه مردم از بروی کار آمدن داعش راضی بشن. امضا یک شهروند. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم که درباره پیشروی‌های داعش هم اظهار نظر کردید.
سلام، من می‌خواستم رابطه با موازاتی که داعش وجود آورده، شما خودتون می‌دونید که تمام داعش تو منطقه عراق با کردها می جنگه، تو سوریه با کردها می جنگه، منطقه خیلی هم شلوغه، خیلی هم می‌بینیم یک کلمه هم سر حرب نمی زنیم. رفتیم تو غزه و 4 نفر 80 نفر یا 1000 نفر که کشته شده ولی توجه به اونجا نمی کنید. دلیل چیه نمی دونم. ولی قرار نیست فقط کردها با این تروریست‌ها به جنگن. چرا دنیا بی‌شرف؟ چرا سازمان ملل، شما که رادیو فردا هستین، یعنی قراره تمام با تمام تروریست‌ها کردها به جنگن؟
من دلم میخواد شما عزیزان این پیامای ما رو به عربی ترجمه کنید. من روزی که دیدم یک جوون 13-14 ساله رو اینا اعدام کردن، این گروه داعش بیرحم بیوزدان ها مردم نیست به چی واقعا این را اعتقاد دارن. از پشت سر گروه زدن به این بسته. اینا چقدر بیوزدان هست؟ چقدر بیرحم هست؟ اینا به چی اعتقاد دارن؟ این خلافت اسلامی. شما حتما دیدین این مثال هست که بچه 13-14 ساله رو با دست بسته اعدام کردن به گناه این که اسمش مثلا حسن بوده یا حسین.
فکر میکنم تو روزهای اخیر اخبار مربوط به داعش و اتفاقاتی که تو عراق داره میفته یه جورایی مفعول مونده و تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسرائیل قرار گرفته. اتفاقاتی که تو عراق داره میفته اهمیتش خیلی کمتر از اهمیت اتفاقاتی که داره تو اسرائیل و فلسطین میفته نیست.
فعالیت اسلامگراهای تندرو در منطقه خاورمیانه پدیده تازه‌ای نیست. تنها در روز یکشنبه خبرها حاکی از پیشروی داعش در مناطق شمال غربی عراق، تصرف 3 شهر و مهمترین سد آن کشور بود. برخی خبرگزاری‌ها در روز دوشنبه نوشتند که در درگیری‌های مرز لبنان و سوریه هم ردپای تفکرات و فعالیت‌های داعش دیده میشه. برای بررسی این پدیده هانا کاویانی با گیدو شتاینبرگ، تحلیلگر ارشد در مؤسسه علوم و سیاست در برلین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده آیا او پیشبینی آنچه امروز در عراق شاهد آن هست تیم را می‌کرد. گیدو شتاینبرگ در برلین:
Well, I am surprised by the weakness of the enemies. I'm surprised by the weakness of the Maliki government.
راستش من از ضعف دشمنان ها شگفت زده هستم. ضعف دولتی مالکی و نیروهای مسلح عراق. اما آنچنان تعجب نمی‌کنم که القاعده عراق یا دولت اسلامی شام و عراق یا خلافت اسلامی به این خوبی عمل می‌کنند. این گروه در این سال‌ها یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند بود و جای شگفتی داشت که چگونه سال 2008 رو با وجود دشمنان قدرتمند به سلامت پشت سر گذاشت و با این توصیف پیش بینی میشد که چنین آینده‌ای داشته باشد.
در روزهای گذشته هر ساعت خبر از به تصرف درآمدن یک شهر دیگر، دو میدان نفتی یا سد استراتژیک در عراق توسط خلافت اسلامی میشنویم. برخی در این ساعت‌ها از خودشون می‌پرسند که با توجه به روندی که پیش می‌ره آیا بغداد نیز به زودی سقوط خواهد کرد؟ پاسخ شما چیست؟
No, I don't think so. What is very striking today is
نه، من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد. آنچه خیلی جای تأمل دارد این است که آنها کنترل شهرهایی را به دست گرفتند که تحت نظارت پیشمرگه‌های کرد بود و این به نظرم رخدادی خطرناک است، چرا که نشان می‌دهد مناطق کردنشین امن نیستند و احتیاج به جنگ‌افزارهای اساسی تری دارند. اگر خلافت اسلامی شهری مانند سنجار و سد موسی را گرفته باشد که من هنوز تایید نهایی آن را دریافت نکردم، این گروه می‌تواند گروهی بسیار خطرناکتر در آینده باشد. اما نمی‌توانم تصرف بغداد توسط خلافت اسلامی را تصور کنم، چرا که ما در بین سال‌های 2005 تا 2007 شاهد یک جنگ داخلی در آنجا بودیم و شبه نظامیان شیعه و دولت این جنگ را بردند. به نظرم می‌توانند یک حمله داعش را به عقب برانند. با این وجود من نگرانم که در صورت چنین حمله شبه نظامیان شیعه جمعیت غیر نظامی سنی را هدف قرار دهند و ما شاهد بروز یک جنگ داخلی دیگر باشیم. این خیلی ترسناک است، چرا که جنگ پیشین اگرچه طولانی نبود اما بسیار خونبار بود.
وقتی از عراق صحبت می‌کنیم به هر حال باید نقش عوامل خارجی رو هم در نظر بگیریم. دولت مالکی متحد نزدیک حکومت ایرانه یا آمریکا کشوریه که به عراق رفت و صدام حسین رو از حکومت برکنار کرد و سالها در اونجا موند. نقش این عوامل خارجی چی میشه؟ چطوره که در شرایط تازه و پیشرفت‌های داعش تاکنون اونچنان فعالیت محسوسی از اینها شاهد نبودیم؟
Well, there have been some movements, but I expect that they will get more involved.
خب، یک سری فعالیت‌ها که بوده و با گمانم اینها بیشتر هم درگیر خواهند شد. آمریکا هم اکنون کارشناسان امنیتی و مشاوران نظامیش در عراق هستند و به نظرم در بازه زمانی کوتاهی شاهد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه اهداف داعش در شمال عراق و حتی شرق سوریه باشیم. چرا که به نظرم آمریکا تنها قدرتی است که میتواند به صورت مؤثر علیه چنین سازمانی اقدام کند و جلوی پیشرفت بیشتر آنها را بگیرد. از سوی دیگر ایران هم فعالیت‌هایی در عراق انجام می‌دهد. با این وجود ایران معمولاً همانند آنچه در سوریه دیدیم ترجیح می‌دهد جنبه عملی اقدامات توسط نیروهای محلی انجام شود. در درگیری‌ها در جنوب بغداد شاهد فعالیت گروه شبه نظامی اصائب اهل حق هستیم که گروهی عراقی است تحت کنترل مستقیم ایران. در ماه‌های پیش رو این گروه و همچنین گروه بدر و تا حدی جنبش سطر گروه‌هایی هستند که نیروهای اصلی در عراق محسوب خواهند شد. در نتیجه ما شاهد واکنش ایران هم هستیم. مشکل اینجاست که عراقی‌ها احتیاج به نیروی هوایی دارند که آن را در اختیار ندارند.
پس شما معتقدید که راه جلوگیری از پیشرفت داعش در عراق هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی است؟
بله مطمئنا. آماده سازی برای این کار در حال انجام است. هنوز نمیدانم که پایگاه این کار کجا خواهد بود. گزینه هایی هم وجود دارد، اما به نظرم کردستان عراق گزینه برتر برای این کار است. به نظرم بسیار مهم است که از متحدان آمریکا در آنجا حمایت شود. و راستش من شخصا نگران ناتوانی دولت های اروپایی و ترکیه هستم که با این تهدید مقابله کنند و اقدامی معنادار در این زمینه انجام دهند. در نتیجه من روی آمریکا حساب میکنم.
گیدو شتاینبرگ به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ میداد. یادتون هست که در خبرها شنیدید به دستور وزارت امور خارجه کانادا یک دستگاه شهر فرنگ که از ایران به این کشور ارسال شده بود پس از یک ماه توقیف بود و پس از یک ماه توقیف ترخیص شد. صدف فروغی هنرمند ساکن مونترال این شهر فرنگ رو برای استفاده در یک طرح هنری از ایران خریده بود، اما این دستگاه نمایشی به محض ورود به خاطر اعمال تحریم‌ها علیه ایران در اداره گمرک کانادا توقیف شد. شهرام میریان.
صدف فروغی، فیلمساز 38 ساله ایرانی کانادایی، دو سال است روی یک طرح هنری که با سابدهنده اوضاع اجتماعی زنان ایرانی و زنان در کشورهای غربی است کار می کند. برای ارائه و نمایش این طرح، خانم فروغی یک دستگاه شهر فرنگ از ایران خریداری می کند، ولی همین که این دستگاه نمایشی وارد اداره گمرک فرودگاه شهر مونترال می شود، ماموران از ترخیص آن جلوگیری می کنند. وقتی صدف فروغی علت را جویا می شود، ماموران گمرک به او می گویند بر پایه اعمال تحریم ها از سوی کانادا علیه ایران صدور هر گونه کالا از جمله اشیاء هنری از ایران به این کشور ممنوع است و تا تاکید می کنند اگر تا یک ماه مسئله حقوقی توقیف این شهر فرنگ حل نشود آن را از بین می برند. سوای این، ماموران گمرک یادآور می‌شوند هزینه نگهداری این دستگاه شهر فرنگ در انبار گمرک هم روزی 105 دلار کاناداست. صرف نظر از جنگ اعصابی که توقیف این دستگاه نمایشی در بدو ورود به کانادا برای صدف فروغی به وجود می آورد، به نوشته روزنامه های آلمان این هنرمند ساکت نمی نشیند و بلافاصله وکیلی اختیار می کند و حتی این دعوای حقوقی را به وزارت خارجه کانادا هم می کشاند. در میان شورای هنر کانادا هم که از این طرح هنری حمایت کرده وارد ماجرا می شود و سرانجام وزارت خارجه کانادا استثناءً دستور ترخیص این دستگاه شهر فرنگ را صادر می کند و به این ترتیب طرح و پروژه هنری صدف فروغی که می رفت با شکست روبرو شود با صدور این مجوز ویژه نجات می یابد. اینکه این دستگاه قدیمی شهر فرنگ در این طرح هنری چه نقشی بازی می کند هیچ یک از روزنامه‌های آلمان به آن اشاره‌ای نکردند. صدف فروغی، فیلمساز مورد بحث، دارای درجه لیسانس در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد تهران است. پس از گذراندن رشته هنرهای تجسمی در فرانسه، سینما و رشته فلسفه در سینما را هم تا درجه دکترا در این کشور به پایان رسانده و 10 سال است به فیلمسازی روی آورده و تا کنون نزدیک به 15 فیلم کوتاه و بلند هم ساخته که شماری از آنها در جشنواره برلین و دیگر فستیوال ها نشان داده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بد نیست این نکته رو متذکر بشم که از یکی از شماره های پیامکگیر رادیو فردا امروز اصلا اسمس یا پیامکی به دست ما نرسید و فقط از طریق شماره‌ای که در جمهوری چک است، یعنی با 20420 شروع میشه، تونستیم پیامک دریافت کنیم. امیدوارم فردا این مشکل فنی برطرف بشه. یعنی نمیدونم از چه طریقی به وجود اومده. به هر حال با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.